وهو الولي القدير.
الله يا الله،
رسانه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو در اون خودتون حل کنید. من 40 سال
ازدواج کردم. همسرم یه هرچی هست منم.
هرچی زن و مرد نسبت به هم شفاف باشن. رابطه مترقی.
چه راهکارهایی میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه روحی که
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
شیمان جان از نه. نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. انشاءالله که حالتون خوب باشه و کانون خانوادتون گرم باشه. سپاسگزارم که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله بتونیم در خلال برنامه سوالاتی که شما منتظر پاسخش هستید رو جواب بدیم. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم تا کارشناس خوب برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای رضا یوسف زاده، مشاور خانواده و دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه، در استودیوی رادیو معارف حضور دارن. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
ارادتمند. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم اون چیزایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله. ممنونم. چه آرزوی خوبی. همیشه اول برنامه رضایت خداوند رو سرلوحه قرار میدیم و این واقعا یک حسن و از شما یاد گرفتم. الان سپاسگزارم شنوندگان گرامی که همچنان برنامه پرسمان خانواده رو دارید میشنوید. با جناب استاد رضا یوسف زاده هستیم تا دقایقی دیگر انشاءالله سوالات شما رو پاسخ میدیم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم و ادامه برنامه.
پنجره های مهر به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی.
بله، زندگی دلنشینه اگر با آگاهی این زندگی رو پیش ببریم. خب دوستان خوبم، الان میخوایم سوالات شما رو پاسخ بدیم. بریم اولین سوال پیامکی رو براتون بخونم. گفتن که من پسری دانشجو هستم که به دختر خانومی در دانشگاه که هم رشته ایم هستن علاقمند شدم، ولی چون دانشجوام و شرایط ازدواج از نظر اقتصادی رو ندارم، نمیتونم باشون در میون بذارم و این موضوع خیلی منو اذیت میکنه. ضمناً قصد من ازدواج هست و خانوادم هم تا حدی با این موضوع آشنا هستن و در جریانشن. چند باری هم خواستم فراموش کنم ولی نتونستم. از شما خواهش دارم که منو راهنمایی کنید که چیکار کنم. استاد، سوال کاملا واضح بود و توضیحات کامل بود. بفرمایید چیکار باید بکنم؟
من همیشه یه سوالی راجع به ازدواج میپرسم، با این مقدمه شروع میکنم که شروع ازدواج از کجاست؟ خیلی ها تصورشون بر اینه که شروع ازدواج از انتخابه، ولی شروع ازدواج از آمادگی هاست و باید خیلی زود هم اتفاق بیفته. یکی از دغدغه های این برادر محترم ما اینه که این آمادگی رو من هنوز ندارم. نکته‌ای که من میخوام بهشون بگم، آمادگی های روانشناختی مهمتر از جوانب دیگه است. اگر در خودتون احساس میکنید این آمادگی های روانشناختی رو دارید، بلوغ عاطفی، بلوغ شناختی، کفایت برای مدیریت زندگی، پیش بردن زندگی رو دارید، من نظرم اینه که آدم پرونده باز تو ذهنش بمونه در آینده آسیب میبینه.
بله.
باید به یه سرانجامی برسه. لذا من به نظرم ایشون اول شرایط خودش رو مدیریت کنه. خب اول زندگی دانشجو هم هست، با خانوادش یه مشورتی کنه ببینه چقدر میتونه حمایت دریافت کنه. بله. حمایت مادی و مالی خانواده چه میزان میتونه باشه؟ در کنار این حمایت مالی چه جور میتونه برنامه ریزی کنه تا حدودی تأمین کنه نیازهای مادی زندگیش رو؟ یعنی ببینه آیا کفایت یا به قول خودمونی ارزه این رو داره که تا یه حدودی کنار درسش زندگی رو جمع کنه یا نه. اگر داره به نظر من از طریق خانوادهشون اقدام کنه، بره خواستگاری شرایطش رو توضیح بده، آقا شرایط من اینه، یا بهش میگن زوده، مشکل نداره، برو شرایط تو فراهم کن برگرد، خیالش راحته که خب شرایط وجود داره، یا بهش میگن نه اصلا ما با این شرایط دختر نمیدیم. بله. حداقل این پرونده ذهنی بسته میشه. اگر این پرونده باز بمونه، فردا بخواد با کس دیگری ازدواج کنه براش مشکل ایجاد میکنه. ایشون برن خواستگاری، شرایط اقتصادیشون رو بگن، شرایط تحصیلیشون رو بگن، شرایط خودشون رو بگن، ببینن چه نتیجه‌ای میگیرن. اگر خانواده همراهی کرد، خانواده اونها، خب الحمدلله رب العالمین. اگر ندید به هیچ وجه همراهی نمیکنن، حداقل تو ذهنش این پرونده بسته میشه و خیالش راحت تر میشه. عاقلانه مسئله رو بررسی کنن، با خانواده در میون بذارن. الان یه فاکتور مهم وجود داره، علاقه. ولی علاقه لازم است ولی کافی نیست. برن تو دل قضیه، یا میشه یا نمیشه. یه نکته هم اضافه کنم، از جواب نه نترسید. خیلی وقتا ما از شنیدن جواب نه
نباشه.
یا رد کردن میترسیم جلو.
کاملا درسته.
بالاخره اگر اولین بارشون هم است، باید برن یه چند باری نبشنون. ما قدرت نشنیدنمون در ازدواج باید بالا بشه.
البته نه اینکه نبشنون برن سراغ یکی دیگه، نبشنون دوباره تلاش بکنن.
بله.
که اگر
پرونده رو به سرانجام برسونن، اگر نشود باید خودشون رو، البته به تنهایی نمیتونن قضیه رو حل کنن دیگه.
بله.
بعد برن به سمت این که ما گفتیم ارتباط قبلی یا علاقه قبلی حل و منحل بشه.
خب
بعدش میتونن به ازدواج در آینده فکر کنن
انشاءالله. حالا این دوست عزیزمون، شنونده خوبمون، نگفتن که از نظر اقتصادی ایدئالشون یا اون ویژگی بله. که برای استطاعت اقتصادی در نظر گرفتن چی هست؟ بله. شاید ایشون یخچال سایت بخوان، یخچال بزرگ بخوان، شاید LED خیلی بزرگی بخوان. ولی گاهی اوقات یه خانواده با یک تلویزیون کوچیک، با یک فرش بالاخره معمولی زندگیشون رو شروع میکنه. من خودم جز اون دسته از افرادی بودم که اصلا تمکن مالی برام مهم نبود. گفتم خدایا به امید تو من میتونم این زندگی رو اداره بکنم و این رو در خودم دیدم و رفتم خواستگاری و پدر خانم من گفت چون این ویژگی ها رو داری و خوب خودتو معرفی کردی و برنامه هایی که گفتی خیلی به واقعیت نزدیکه، ایشون هم با من همکاری کردن، گفتن اگر با یه جعبه شیرینی هم می اومدی برای من کافی بود، چون من به آینده تو اعتماد دارم. حالا این بحثیه که بین خانواده ها اتفاق میفته. دقیقاً این گفتگوه باید جوری باشه که خیال پدر و مادر هم راحت باشه، جگرگوششون رو میخوان بدن دیگه. عمر زحمتشو کشیدن، همین جوری نیست که بگن آقا هر کی اومد با یه جعبه شیرینی برد و برو. پس باید گفتگو بشه. خب جناب استاد، اگر موافق باشین یه سری به اتاق فرمان بزنیم، سوال بعدی که به صورت تلفنی هست بشنویم و برگردیم.
با
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من الان تقریباً 7 سال ازدواج کردیم، 3 تا بچه هم داریم. مشکلی که الان هست تو زندگیمون با پدر و مادرم، یعنی پدر و مادر من با خانم من تقریباً چنین مشکلی رو دارن. خانمم احساس میکنه که من و کلن به طرف پدر و مادرم بیشتر دوست دارم، چون من احترامشون رو باید نگه دارم، وظیفه هم هست باید احترام پدر و مادر رو نگه دارم. از دارم احترام خانمم حسابی نگه میدارم، ولی بعضی وقتا خانم شک میکنه که من ایشون رو مثلا دوست ندارم یا بیشتر بهش توجه نمیکنم، در صورتی که تمام شرایط رو زندگیش مهیا میکنم. میخواستم راهنمایی بفرمایید.
عزیز دلم، وایساده بین پدر و مادرش و خانمش بند. چقدر این آقایون مظلوم واقع میشن. هم میخواد احترام پدر و مادرش رو نگه داره، هم احترام خانمش رو داره. درود بر تو مرد شریف، درود بر تو شنونده خیلی خوبمون، و درود بر این دغدغه‌ای که داریم. مطمئنم این دغدغه حداقل 50% آقایون ایرانیه که موندن بین پدر و مادر و همسرشون. استاد، به نظر شما همسر ایشون باید به مشاور مراجعه بکنه یا ایشون خودشون اومدن در واقع این سوالو مطرح کردن میتونن به جواب برسن؟ اینو بفرمایید.
این مسئله‌ای که مطرح شد، شما گفتید 50% آقایون دغدغه‌شون
بیشتره،
50% خانم‌ها هم دغدغه‌شون اینه که بعضی وقتا همسران میان در بین رابطه خانومشون با خانوادهشون قرار میگیرن، و این چالش تقریبا برای همه ایجاد میشه. بعضیا میتونن مدیریتش کنن، برطرف کنن، بعضیا نمیتونن. در واقع جزو چالش های اولیه زندگیه و باید تو اون یکی دو سال اول ما بتونیم این رو مدیریت کنیم، وگرنه هر کی چی بیشتر از این یکی دو سال طول بکشه، معمولاً اختلافات، مشکلات، سوء تفاهمات زیادی به وجود میاد. در واقع تنظیم روابط بین زوجین و خانواده یکی از نقش‌های اساسی همسران پس از ازدواج، یعنی همون موقع که عقد خوندن، محرم شدن، این شروع میشه. یکی از کاراشون اینه که یک مرز ارتباطی، یعنی دو تا حریم ایجاد کنن، یه حریم درون خانوادگی، یک حریم ارتباط با خانواده های اصلی. این باید تنظیم بشه. اگر مرزها تنظیم نشه، آسیب زیاد دیده میشه. در واقع باید یک تعادلی بین احترام به خانوادمون، ارتباط با ارتباط با همسرمون. ببینید، من همیشه اینطوری میگم، میگم آدم مجرد هم موظفه به پدر مادرش توجه کنه، آدم متأهل هم. اما نوع و میزان توجه آدم متأهل با آدم مجرد متفاوته، چون بار مسئولیتش بیشتره. مثل این من مثال بزنم، مثلا یکی از بچه‌ها تو شهری که والدین زندگی میکنن کار میکنه، یکی دیگه کارش به شکلی که مأموریت‌های بلند مدت میره. با توجه به شرایط این میزان توجه به والدین تنظیم میشه، یعنی اون کسی که نزدیک داره طبیعتاً بار مسئولیت بیشتری داره تا اونی که توی شهر دیگه مأموریت داره، شرایطشو نداره الان حضوری بیاد یا شغل‌های حساس داره. طبیعتاً خب به خاطر شرایط مدل توجه تغییر میکنه. تو تأهل هم ما باید به دلیل شرایط مدل توجهمون رو تغییر بدیم، به صورتی که هیچ طرف آزرده نشه. چجوری هیچ طرف آزرده نشه؟ ببینید، معمولاً اعتراض همسران به دو دلیله در روابط با خانواده‌های مبدأ یا خانواده‌ای هستی، یا استقلال یا ایجاد احساس رقابت.
آها، اینم از طرف همسر، یعنی شوهر به وجود میاد.
بله، یا شوهر یا خانم، از کدوم طرف ایجاد شده. آها. هر دو موظفن کاری کنن این دو حس ایجاد نشه. اولا استقلال زندگی جزو تکالیف اولیه فراهم بشه. خوب. یعنی تا همسرم بدونه من با یه نفر طرفم.
درسته.
اگرم قرار حرفی از جای دیگه بیاد، پیشنهاد میاد، ما تصمیم میگیریم با هم دیگه. خیلی مهمه این استقلال آروم آروم شکل بگیره، خود خانواده ها کمک کنن. مثل این میمونه کار کمک کنی بچه رو پای خودش بیسته خودش راه بره. دقیقاً مثل این باید اجازه بدیم مسائل زندگیشون رو پای خودشون واسن حل کنن.
یعنی یه حریمی داشته باشیم بیرون اصلا. از خانواده درز نکنه اطلاعات ما.
بله بله. هر کس جایگاه خودش رو داره. بله. اصلا همسر جای پدر و مادر نیست، پدر و مادر هیچ موقع جای همسر رو نمیتونه بگیره و ما از نظر دینی موظفیم به توجه به پدر و مادر و نباید این رابطه رو قطع کنه یک همسری، چون بالاخره عزیز همسرشه دیگه. اگر همسر عزیزه خانواده‌ش هم عزیز میشه. معمولا تو گله کردن ها، اینجا هم بگم به این شنونده عزیزمون، معمولا خانوم ها که گله میکنن سوء تفاهم براشون پیش میاد، یا بعضی وقتا آقایون گله میکنن، بهتر اینه که به جای حل مسئله بگیم نه منظور خانواده من این نبود که، نه تو، به جای این کارا همدلی نیازه. یعنی کسی که اعتراض میکنه چرا داری به خانوادت زیاد توجه میکنی، در واقع مفهومش چیه؟ داره بد میگه، داره میگه چرا به من کم توجه میکنی.
چقدر قشنگ گفتین استاد. من جایی دیدم که خانومه اومد گفت که من وقتی از دردام بهش میگم انتظار دارم فقط بهم بگه آخی.
بله
میگفت یه آخی میگفت تموم. آره. بود ولی مقابله
وقت...
میکنه.
آره بعضی وقتا ما فکر میکنیم که آخ اگه من الان از یکشون حمایت کنم یا بگم پدر مادرم اشتباه کرده وای رابطه اینا به هم میریزه. نه نیازی نیست اصلا ما بریم تو فاز قضاوت، که ما که قاضی نیستیم. همینقدر که اگه به منم چنین حرفی میزدن ناراحت میشدم. تو اون لحظه همدلی به صورت کلی هم فراموش نکنیم. اگر همسری داره اعتراض میکنه به اینکه به خانواده‌ات داری بیشتر توجه میکنی، معناش اینه عزیزم من به توجه بیشتری نیاز دارم، هنوز تأمین نشده اون توجه من، و اینا با هم هیچ تناقضی ندارن. اگر به اندازه کافی به همسر، به اندازه کافی به پدر و مادر توجه بشه، تجربه من در مشاوره ها نشون میده به راحتی پیچیده ترین اختلافات هم حل میشه.
خیلی جالب، خیلی جالب. انشالله که ما بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم. آخه گفتنش راحته ولی تو عمل که قرار میگیریم خیلی سخت میشه.
تمرین میخواد.
آره. بعضی وقت آزمون خطا. آره
آره. بعضی وقت آزمون خطا. یه بار اینطوری صحبت میکنیم میبینی خب خانومت آروم شد.
درست.
من معمولا اینو میگم، شما گفتید بذارید اینو اضافه کنم. من میگم خیلی جاها مشاور نیاز نیست. یه کاری رو که انجام دادی جواب نمیده، به نتیجه نمیرسه، تکرارش نکن. یه کار دیگه بکن. بالاخره اون تمش و لمش رو پیدا میکنی که الان اینجا باید چی کار کنم.
چه قشنگ، چه قشنگ. اگر اجازه بدید یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و ادامه برنامه، میخوام یک سوال پیامکی بخونم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
گفتن که من یک دختر 38 ساله هستم و مجردم. یه پسری به سن 37 ساله که همکلاسی دوران دانشجویم بوده از زمان دانشگاه تا الان منو دوست داشته. من قبلاً علاقه‌ای به ایشون نداشتم ولی یک ساله که به ازدواج با ایشون فکر میکنم، ولی خانواده‌اش به خاطر اینکه من از پسرشون یک سال بزرگترم مخالفت میکنم، ولی ایشون خیلی به من علاقه داره اما خانواده‌شون اجازه نمیدن که بیاد خواستگاری. من واقعاً نمیدونم چی کار کنم. موقعیت خواستگاری هم زیاد داشتم ولی همه رو رد کردم به خاطر ایشون. میخواستم راهنمایی کنید که من چی کار بکنم. خانواده ایشون حتی منم یه بار ندیدن. رفتن خواستگاری یه دختر دیگه که 9 سال از پسرشون کوچیکتر بوده ولی جور نشده. خب شرایط بغرنجیه برای این خواهر بزرگوارمون.
جاهایی که علاقه در میونه و بله. موانع جدی وجود داره، معمولا دو طرف اذیت هستن.
آره.
جناب حافظ میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکل.
بله.
معمولا وقتی گره میفته حال آدم ها بده، هم نگران آینده است، هم از یه طرفی میبینه که خب بلا تکلیفه، از طرف دیگه نمیتونه بره.
بله.
اینجا یه گیری وجود داره. نکاتی که من میتونم بگم به این شنونده بزرگوار اینه که ازدواج رسیدن دو نفر به هم فقط نیست، ازدواج وصلت دو خانواده است.
بله،
شما قراره با دو تا خانواده بیارید اینا رو به واسطه شما به همدیگه وصل شن، ارتباطات شکل میگیره، رفت آمدها شکل میگیره. نقش خانواده ها در ازدواج خیلی پررنگه. بله، لذا در بله. روایات ما خیلی تاکید داریم به این که به خانواده طرف مقابلی که میخوای باش ازدواج کنی توجه کن. حتی بله. بعضی جاها داریم که به خاله ها، عموها، عمه ها، دایی ها توجه داشته باشید، فراتر بله. حتی از پدر و مادرش. لذا این خانواده ها اهمیت دارن. این خانواده هست که باید بیاد خواستگاری. من یه سوالی میخوام بپرسم، میدونم خودشونم به این مسئله فکر کردن. اگر اومدیم و تا چند سال دیگر هم اتفاق نیفتاد که خانواده ایشون راضی بشن به خواستگاری بیان،
بله،
چند تا موقعیت دیگر رو ایشون برای ازدواج از دست میدن؟
خب
خودشون گفتن خواستگار زیاد بله. داشتن و رد کردن خواستگارها رو، یعنی این علاقه درست ایجاد شده. من معمولا تو اینجور مواقع میگم یک فرصت زمانی برای خودتون و طرف مقابل تعیین کنید. شما موظف نیستی که خانواده اونا رو راضی کنی. آقا پسر اگر دوست داره خانوادهش رو راضی کنه بیان.
آره، مثلا میگم من تا یه سال دیگه بیشتر منتظرت نمیمونم.
یه بازه مشخصه، یه بازه چند ماهه. آره بله، بازه چند ماهه مشخص کنن. شما اگر میتونی خانوادت رو راضی کنی بیا، چون گفتن که یه خواستگاری رفتن پیش دختر دیگه.
بله.
این یه جوریه که خب از اول اگر دوست داره این آقا خودش میتونه یه نشانه خطر باشه، تو خانوادش نمیتونه حرفش رو بزنه، نمیتونه خواستش رو بیان کنه. چند ساله که این خانم رو دوست داره، الان این خانم همیشون رو دوست داره و او به خانوادش نمیتونه بگه، خواستگاری یکی دیگه میرن. خود اینا یه سری چراغ خطرهاییه. ولی برای اینکه راهکار عملیاتیه که الان من چی کار کنم بگم، من میگم یه زمانی تعیین کنید، بگید اگر تا این موقع خواستگاری اومدید خب بررسی کنیم خانوادن. مهم. اگر نیومدن این پرونده رو درست دشواره، ولی برید به سمت اینکه این پرونده عاطفی رو میخوام ببندم.
بله.
وگرنه فرصت‌های بسیاری از عمر و زندگیتون رو از دست سالشونه. خواهند داد.
بله 38 ساله هستم. به نظرم دو ماه بیشتر نباید این آقا فرصت
به نظرم
بده.
تا الان هم وقت دادن دیگه، یعنی یک سال علاقمندن. بله. ولی الان یک فرصت براش تعیین کنن. این فرصت در واقع فقط برای آقا نیست، برای خودش هم هست.
بله.
یعنی یه فرصتی تعیین میکنم، شد خب الحمدلله، نشد دیگه نباید لنگ یک پرونده بازی که به نتیجه نمیرسه بمونه.
دقیقاً همینطورشون عمرشون داره میره. خب ممنونم، امیدوارم که این خواهر بزرگوار شنونده خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده به جواب سوالشون رسیده باشن و این جواب استاد یوسف زاده براشون مفید بوده باشه. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست، یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
چرا بعضی از مردان دم از دین میزنند ولی چشم خودشون رو اونطور که باید حفظ نمی کنن؟
این یک در واقع تناقض.
دم از دین میزنن، چشم کنترلونه. ما قبلش بیایم بگیم چه دم از دین بزنن چه دم از دین نزنن، بعضی ها چشم خودشون رو کنترل نمی‌کنن.
بله.
چه مردان چه زنان، پژوهش‌ها نشون میده که عدم کنترل در چشم در مردان و زنان به یه میزانه. مثلا میگم اگر در 10% مردان چشم خودشون رو کنترل نمی‌کنن، 10% زنان هم چشم خودشون رو کنترل نمی‌کنن. پژوهش راجع به این اتفاق افتاده.
بله.
اما حالا به دلیلی بعضیا میگن که مردا زود لو میرن.
بله بله.
آره.
استاد وسط صحبت شما ببخشید، تو کلامتون شکر. یکی از اساتید در واقع آمریکایی، آمریکایی ایرانی در واقع، داشتن صحبت میکردن، گفتن که دانشمندان غربی اومدن خانم و آقا رو روبروی هم قرار دادن و شروع کردن به صحبت کردن. این خانم و آقا، خانم این رو یک صحبت عادی تلقی میکنه ولی آقا 30 ثانیه اول تا 30 ثانیه اول این صحبت بله. عادیه و 30 ثانیه دوم یعنی میره تو 31 ثانیه ناحیه جنسی در مغز مرد فعال بله. میشه. این خیلی عجیبه بله. که یک مرد میگفتن که بعضی اوقات میگن که ما دوست اجتماعی داریم، این اصلا ربطی نداره به خانواده ما، آسیب نمیرسه، چیزی به نام دوست اجتماعی نداریم و اینکه اینو غربی ها خودشون گفتن بله. دیگه بله. اینو که مسلمان ها و ایرانی ها کشفش
متعددی
فوق‌العاده عجیب بود،
چون سیستم تحلیل عاطفی مرد و زن متفاوته و این یه چیز علمیه که تقریبا بسیاری از پژوهش‌ها تاییدش کردن بله. که سیستم درک عاطفی زن و مرد متفاوته، سیستم برداشتشون از مکالمات متفاوته. اینا اینو اونایی که ازدواج کردن با تمام وجود دقیقا. حس کردن دیدنش. بسیاری از موارد رو دیدم که خانم‌های آقایینی که دچار آسیب شدن و اصلا فکر نمی‌کردن یه روزی دچار آسیب بشن
بله.
فقط تنها چیزی که مراعات نکردن اون قواعدی که اسلام میگه رو مراعات نکردن، یعنی به خودشون بیش از اندازه اعتماد کردن، نه چیزی نیست که یه سلام علیکه، نه چیزی نیست که نه چیزی نیست که، و واقعا هم شاید اون اوایل منظوری نبوده، اما یه جایی وقتی نیاز هست خدا یعنی یه سری قواعد رو گذاشته در مدیریت روابط. امروزه حالا توی غرب بهش میگن مرزگذاری در روابط بله. خب مرز تنکته، حتی با پوشش میگه شما با پوششت معنا میکنی برای دیگران که در چه سطحی با شما ارتباط داشته باشه. یعنی وقتی من پوشیدم به عنوان یه خانوم معناش چیه؟ یعنی در سطح انسانی با من میتونی ارتباط برقرار کنی، نه در سطح جنسیت. تعریف میکنیم برای دیگران به چه نگاهی به من نگاه کن، در چه سطحی. در واقع پوشش مرزگذاری ارتباطیه. لذا مثلا تو بعضی از دانشگاه های غربی یا بعضی از ادارات میگن این قاعده پوشش رو باید مراعات کنی، اونا میگن اعتراض بکنی بهشون بگی آقا آزادی رو داری مانع میشی، چرا این کارو میکنی؟ براش توضیح میده، میگه وقتی شما این کارو میکنید سطح روابط اینجا علمیه، سطح روابط اینجا کاریه و شما این سطح رابطه رو به هم میزنید، راندمان علمی یا کاری بله. ما میاد پایین،
سطح رابطه جنسیتی میشه
بله، سطح رابطه میره تو فاز جنسیتی و اصلا مسیر کار و تحصیل و اینها رو به هم میریزه.
یعنی
به این روزی بهش میگن توی منابع علمی مرزگذاری ارتباطی.
خیلی قشنگه
که نباشه خود فرد و دیگران آسیب میبینن. اما چشم، خود چشم یک مرزگذاری ارتباطیه
بله.
کنترل چشم، اگر ما مغزمون رو تشبیه کنیم به یک رایانه، به یک کامپیوتر
بله.
یک داده هایی، یک ورودی داره و این مغز ما یک خروجی داره. آن چیزی که وارد یک رایانه میشود همان تو مانیتور دیده میشه، توی صفحه نمایش دیده میشه. یعنی آن چیزهایی که از طریق چشم و گوش داره میاد تو مغز ما به شکل رفتار و احساسات، از چی خوشمون بیاد، از چی بدمون بیاد، بروز پیدا میکنه. همان چیزی که گرفتیم رو داره نمایش میده و
بله.
بیشترین میزان دریافت اطلاعات از طریق چشم داره رقم میخوره. لذا ما در بعضی روایت داریم که نگاه حرام تیر مسموم شیطانه. من یه موقعی با این روایت داشتم در موردش فکر میکردم، گفتم خب میگفتی تیر، چرا گفتی تیر مسموم؟ بعد به این نتیجه رسیدم سم معمولا از یه جا وارد میشه ولی اونجا نمیمونه، پخش میشه. این سمه از چشم وارد میشه ولی مغز انسان رو، احساسات انسان رو، روان انسان رو، شخصیت انسان رو، روح انسان رو آلوده میکنه. اما گفتن چرا بعضی دم از دین میزنن و ممکنه این رفتار رو نشون بدن؟ من یه نکته بگم، نکته علمی از بعد روانشناختیش نگاه کنیم. ما میگیم گاهی بین رفتار و شناخت تناقض وجود داره. لزومن این نیست که مثلا این داره نمیدونم بازی میکنه با دین، نه، یه شناختایی رسیده، دینو قبول کرده ولی تا تبدیل به رفتارش کنه تمرین میخواد به این توجه نکرده
بله.
من گاهی اینطوری میگم بین ایاک نعبد تا ایاک نستعین عمری فاصله است. خیلی تا ایاک نستعین رسیدن سخته. این که به اون باورها، به رفتار و عمل برسه طول میکشه، تمرین میخواد. اگر به تمرین ها توجه کنیم، تمرین یعنی آزمون و خطا.
بله.
جلو چشمو میگیرم دوباره هم از دستم میره، ناامید نشیم. اینجا شیطان میاد ناامید میکنه، بیا بابا تو که کنترل نمیتونی بکنی، دیدی هی از دستت میره. خب اشکال نداره، دوباره از دست رفت، ولی 8 بارش رو کنترل کردی، دفعه بعد میشه 7 بار. من همیشه میگم 100 بار هم زمین خوردی پاشو.
بله.
من یه استادی داشتم رزمی کار میکردیم تو دوران نوجوانی، به ما میگفت که رضا توی مسابقه تخس باش اگه حریفت قویه.
بله.
10 بارم زمین خوردی پاشو، بذار از تخس بودن تو کم بیاره.
100 بار اگر توبه شکستی بازا،
یعنی تخس باش تو راه. بله. حقیقت لذا تمرین نیاز داره، بعضی ها به این تمرین کم توجه هن.
ممنونم جناب استاد، خیلی ممنونم. انشاءالله تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان گرامی هم تقاضا میکنم که اگر صحبتی دارید، نکته ای دارید در مورد پخش این برنامه، اجرای این برنامه، طریقه کارشناسی، یا اینکه سوالی دارید در مورد زندگی، برای ما از طریق سامانه 30553 ارسال بفرمایید به صورت پیامکی و همینطور شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. تا برنامه بعدی همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. یا علی مدد، خداحافظ.